بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. از ادله حجیت استصحاب، ابتداء ادله اهل سنت بر استصحاب رو میخونم، بعد ادله شیعه، چون سنی ها هم استصحاب و قبول دارند. دلیل اهل سنت این چند تا روایتی که میخونم: صحیح مسلم حدیث شماره 362، علیه صلی الله علیه و آله، اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيئا ام لا. اگر یک کسی تو دل خودش همچین، حال نمیدارم چی بگیم، مثلا بگیم دل پیچک داره، حالا نمیدارم این اصطلاح، نمیدونه که خلاصه بادی ازش خارج شده یا نه، اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، نمیدونه چیزی حدثی ازش سر زد یا نه، فلا يخرجن من المسجد، از مسجد نرود بیرون، حتی يسمع صوتا او یجد ریحن، از مسجد نرود بیرون مگر این که صدایی بشنده یا بوی استشمام کنه. این روایت به نظر اهل سنت دلیل میشه بر استصحاب، این که کسی توی مسجده یعنی این که با وضوست، شک داره که حدثی ازش سر زد یا نزد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق روایت می‌فرماید که از مسجد خارج نشود مگر اینکه صدا بشنوه یا برو بشنوه. بنابراین این حدیث دلالت می‌کنه بر اینکه کسی که یقین دارد به وضوع و شک داره ناقضی حدثی ازش سر زده یا نزده، استصحاب بکنه و بگه که وضوع باقی است. این حدیث اول. الان ببینید تو این حدیث نه اسمی از یقین هست نه اسمی از شک هست، نه هیچ کدامش، ولی به هر حال این حدیث دلالتش بر استصحاب خوبه. بله، این که اهل سنت شیر و ناقض وضو میدونن، این مثلا اهل سنت دست زدن به عورت رو میگن که وضو رو باطل میکنه، یا مثلا اهل سنت میگن اگر یه جای بدن خون اومد، یه قطره خون اومد، وضو باطل میشه، ولی مثلا خواب رو میگن وضو رو باطل نمیکنه. اما مثلا ریح، باد معده، یا مثلا بول، قاید، اینها رو میگن وضو رو باطل میکنه. از این جهت این حدیث دلالتش خوبه. سندش هم این حدیث مال ابو هریره است، ولی ببینید قبلا اینو من اشاره کرده بودم، سنی ها وقتی یه حدیثی رو بخواد بگوید صحیح یا ضعیف، کاری به سند ندارن که شما بگوید ابو هریره آدم مثلا چنین و چنانه. میگن چون که مسلم به این حدیث اعتماد کرده و این رو تو صحیح مسلم آورده، دیگه این حدیث میشود حجت. این کلمه علا شرط صحیحین، اگر شنیده باشید این معنیش همینه ها. اینو میگیم علا شرط صحیحین، علا شرط الامامین، علا شرط مسلم، یعنی این حدیث میشه درست. این حدیث اول، حالا به نظر ما اینو اعتبار نداره دار، ولی سنی ها دلیلش اینه. حدیث دوم باز مال صحیح مسلم، حدیث شماره 571، انه صلی الله علیه و آله اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر کم صلا سلاسن ام اربع. کسی تو نماز شک کرد بین 3 و 4، شک کرد بین 3 و 4، فلیت روح شک، شک و ولش کنه، ولیبنه علا مستیقن، بنا رو بگذاره بر اون چه که یقین داره. ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، بعد 2 سجده انجام بده قبل از اینکه سلام بده. 2 سجده انجام بده قبل از اینکه سلام بده، یعنی که 1 رکعت اضافه کنه، یعنی 1 رکعت اضافه کنه. فإن صلى 5 شفعنا له صلاته، اگر که نماز شد 5 رکعتی عیبی نداره، 4 رکعت خونده 1 رکعت هم اضافه شد. و این صلا تماما لاربع، اگرم 4 رکعت خونده کانتا ترغیما لشیطان، این 2 سجده‌ای که به جا آورده یعنی 1 رکعتی که خونده علی رغم شیطان است. بین این حدیث اینو میخواد بگه دا، ما شیعه ها میگیم هرگاه تو نماز شک کردید همیشه بنا رو بر اکثر بگذارید، شک بین 3 و 4 بنا رو بر 4 بایی بگذارید. سنی ها همیشه میگن که هر وقت شک کردید بین 3 و 4 بنا رو بر اقل بایی بگذارید. خب سنی ها وقتی میگن که شک کردید بین 3 و 4 بایی بنا رو بر کم میگذارید، بر 3 باید بگی 3، خب 1 رکعت بلند میشید اضافه میکنید. اگر 1 رکعت اضافه کردید، شک بین 3 و 4 تبدیل میشه به شک 4 و 5، چون 1 رکعت اضافه کردید دیگه. اگر که 4 رکعت خوندید که خب 4 رکعت خوندید، اگر 5 رکعت خوندید اون 1 رکعت اضافه علیه شیطانه، یعنی نمازتون رو خوندید 1 رکعت هم اضافه شده، یه نماز نافل میشه. خب حالا اینکه این اصلا اصل این کار درسته یا درست نیست، اینو کار نداریم، که بعدن اینو خواهیم گفت که شک تو نماز اونجور که شیعه میگوید درسته یا اونجور که سنی ها میگن. اما فعلا اینو میخواییم که این حدیث میگوید کسی که شک کرد بین 3 و 4، 3 رو یقین داره، 4 رو شک داره، باید همون یقین رو استصحاب کنه. بگه من 3 رکعت خوندم، رکعت 4 رو شک دارم، بنابراین 1 رکعت دیگه باید اضافه کنه. نه، این روایت استصحاب رو میگه. من حدیث سوم صحیح مسلم، حدیث 1929 عدی ابن حاتم سأل النبی صلی الله علیه و آله قال ارسل کلبی فأجد مع کلبی کلبا قد اخذ لا ادری ایهما اخذ. یک کسی سگ خودشو میفرسته شکاری رو بگیره، تو راه که این سگ میره یه سگ دیگه هم اضافه میشه، این دو تا سگ میرن، یک شو شکار رو میگیره، لا ادری ایهما اخذ، نمیدانم که الان سگ خودم اون شکار رو گرفت یا اون سگ دیگه که همراه رفت. قال صلی الله علیه و آله فلا تأکل، این شکار حرامه نخور. و انما سمیت علی کلبک ولم تسم علی غیره، شما سگ خودت رو که فرستادی بسم الله گفتی، اما اون سگ دیگه که رفت، اون که بسم الله نگفته بود، اون یه سگ بلگردی برد، این شکاری که الان مثلا رو زمین افتاده و سگ گرفته سش، این شکار قبل از اینکه کشته بشود و قبل از اینکه سگ بگیردش زنده بود. هر حیوانی هم اون موقعی که زنده است خوردنش حرامه. تنها حیوانی که زنده خوردنش حلاله ماهیه، ماهی رو زنده میشه خورد. این حیوان اون موقع که زنده بود که حرام بود، الان سگ اینو شکارش کرده، نمیدانم این سگی که بسم الله گفتم رفته این را گرفته یا اون سگی که بسم الله نگفتیم. استصحاب میکنیم بگیم که این حیوان این شکاره قبلا حرام بود، الان شک دارم حلال شد یا نشد، استصحاب حرمت جاری میشه. به عبارت دیگه اصل در هر حیوانی حرمته، تزکیه دلیل میخواد. شک دارم که این حیوانی که بسم الله گفتم رفته او را گرفته یا او یکی، یعنی شک دارم اون سید تزکیه شده یا نشده، استصحاب بقای حرمت میکنی. این جور روایات این را بشه ادله اهل سنت بر استصحاب. یه ادله عقلی هم سنی ها دارن، حالا اوناش دیگه خیلی مهم نیست. به هر حال به نظر ما این روایات همشون اشکال سندی داره، و چون اشکال سندی داره دیگه بس کردنش فایده نداره. و اما ادله استصحاب از نظر شیعه، بعضی ها اومدن یک ادله عقلی یا ادله عقلایی یا بعضی ها اجماع یا سیره برای استصحاب ذکر کردن. مثلا بعضی ها گفتن اجماع داریم برای این که استصحاب حجت. خود جوابش روشنه دیگه، یه مسئله ای که 11 تا قول درش وجود داره که استصحاب معنا نداره. یا مثلا فرض کنید بعضیا گفتن که هر آدمی عاقلی سیرش بر اینه که به استصحاب عمل میکنه. هر کسی الان اینجا مسجد برنامهش تمام بشه بلند میشه بره خونشون، این همون استصحابه دیگه. میگه قبل از این که بیاد مسجد که خونه داشتیم، خونمونم که سر پا بود، شک داریم الان خونمون هست یا نیست، استصحاب میکنیم و میریم. یا به قول صاحب معالم میگه هر حیوانی هم که از خونشون میاد بیرون میره دنبال قضا، شب استصحاب میکنه، میگه انشاءالله خونم باقیه، بعد میره دنبال. این حرفا که خب جوابشون روشنه دیگه، اینه که ربطی به استصحاب نداره. یعنی حتی انسانی که غافل باشه این کار رو میکنه، حیوانات که استصحاب نمیکنن. این غریزه شونه، فطرت شونه، اینه که میره دنبال خونش. شما مثلا فرض کنید خیلی مواقع که به حالت سابق عمل میکنید از باب احتیاطه. شما مثلا الان بخواید به یه نفر تلفن کنید، شما تلفنش رو دیروز داشتید، الان شک دارید امروز تلفن اون بنده خدا عوض شد یا نه، استصحاب میکنید، میگید که اون تلفن که دیروز بود انشاءالله هنوزم همونه، یا این که نه، این استصحاب نیست، این از باب اینه که شما میگید احتیاط میکنم، دیروز که شماره ای آقا همین بود، حالا میخوام احوالشو بپرسم، خب راهی ندارم الا این که همون شماره دیروز بگیرم، اگر همون بود احوالشو پرسیدم، نبودم که خب دیگه میام حالا خبر ندارم. یه اسباب احتیاطه. اینا اسباب این نیست که یعنی عقلا اینجور جاها به حالت سابق عمل میکنند. خلاصه اینجور دلیلا که دلیل نمیشه. مهمترین دلیل استصحاب میشه روایات. حالا یکی از روایاتو میخونم، تو کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 1 صفحه 7 حدیث شماره 11 عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره. سند شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیحه. حسین بن سعید یعنی حسین بن سعید اهبازی، صاحب کتاب از زهد. عن حماد، این حماد حالا چه حماد ابن عیسی باشه چه حماد ابن عثمان باشه هیچ فرقی نمی کنه، هر دوشون موثقند و صحیح. گرچه دلیل داریم بر این که این حماد حماد ابن عیساست، ولی از کنم حالا چه حماد ابن عیسی باشه چه حماد ابن عثمان فرقی نمی کنه. عن حریز، حریزم یعنی حریز بن عبدالله سجستانی، عن زراره. پس این سند صحیح است. قال قلت له، عرض کردم به امام که این قلت له، اینجور حدیثی بهش میگن مزمره، تو اسم امام علیه السلام تو حدیث نیست، بلی سید بحرالعلوم طباطبایی، سید بحرالعلوم، ایشون تو یکی از کتاباش به جایی که قال قلت له گفته قلت للباقر علیه السلام، و بعید است سید بحرالعلوم الکی چیزی گفته باشه. احتمالاً ایشون یا کتابی چیزی داشته که فهمیده این حدیث مال امام باقر علیه السلامه. حالا معروفه که ایشون خدمت امام زمان علیه السلام میرسیده، ولی حالا بعیده از اون طریقشو استفاده کرده باشه. به هر حال، حالا چه حرف بحرالعلوم درست باشه یا حرفشو صحیح نباشه، ای که زراره آدم جلیل القدریست و زراره از غیر امام معصوم علیه السلام سوال نمی کنه. این معلومه که قلت له یا امام باقره یا امام صادق علیه السلام. قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء، کسی می خوابد در حالی که وضوع داره. اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه البزو، یه چورت بزنه یا دوتا چورت بزنه بزوش باطل میشه یا نه؟ فقال یا زراره، امام فرمود ای زراره، قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن، گاهی چشم به خواب میره اما گوش به خواب نرفته، صدای بیاد میشنوه یا حواسش هست. فاذا نامت العین و الاذن و القلب فقط وجب البزو، اگر که چشم گوش و دل ستایی به خواب بره بزو باطل میشه. قلت فإن حرک فی جنبه شیء ولم یعلم به، اگه یه چیز پلوش تکون بدیم این نمیفهمه، این بابا که حالا داره خواب میره دا موبایلش رو برداشتیم نفهمید بزوش باطل میشه یا نه؟ قال الله، نه بزو باطل نمیشود، حتی یستیقن انه قد نامه، تا یقین کنه که خوابش برده، حتی یه جیب ذالک امرون بیرون، یه دلیلی داشته باشه برای این که خوابش برده، و الا تا دلیلی بر خواب ندارد فهو علی یقین من وضوئه، وضو رو که یقین داره، ولا ینقض الیقین ابدا بشک، با شک هم یقین را نقض نکند، ولکن ینقضه به یقین آخر، با یقین یقین را نقض بکنه. اگر یقین کرد خوابش برده که فهوه، اگر یقین نکرد خیر. این حدیث الان از دو جای عبارت حدیث را میشه استفاده کرد بحث استصحاب را. اولا این آقای زراره گفت که اگر آدم یه چورت بزنه وضو باطل میشه یا نه، امام علیه السلام فرمود که اگر یقین کرد که خوابش برده وضو باطل میشه به الا خیر. این یک جمله که دلالت میکنه بر استصحاب، و یکی هم این که آخر حدیث دوباره فرمود لا ينقض اليقين ابدا بشك، یقین را به شک نقض نکند. افرادی مثل آیت الله خویی یا امام اینها فرمودند که آیا توی حدیث یه نوع تکرار وجود داره یا خیر؟ بفرماید که اگر یه چیزی تکون دادیم و نفهمید لا وضو باطل نمیشه، حتی یستیقن انه قد نامه حتی یجیب ذالک امرون بین، تا یقین کنه که خوابش برده، و الا تا یقین نکرده خوابش برده او یقین دارد به وضو و نباید نقض بشود. آیا امام علیه السلام داره دوتا مطلب میفرماید یا یه مطلب رو داره تکرار میکنه؟ امام میفرماید که کسی که یقین داشت وضو داره و چورت زد، یقین دارد به وضو و یقین ندارد به خواب، پس استصحاب کنه بگه وضو دارم، و نقض نکند یقین را به شک، نم تکرار همونه یا یه حرف جدیدیه. معمولا آیو میگوین که یعنی امام علیه السلام یه مطلب رو داره دوبار تکرار میکنه، یا به عبارت دیگر امام علیه السلام ابتداعا یک صغرا رو بیان کرده و یک کبرا رو. صغرا اینه که شما اینجا یقین به وضو داشتید و شک در خواب، صغرا. کبرا هم اینه که هر کجا یقینی داشتید و شکی، شک یقین را از بین نمیبرد. این فرمایش امام و آیت الله خویی. حالا این که از این حدیث چی استفاده میشه؟ آیا باید بگوییم استصحاب مطلق و حجته، یا این که در بعضی صور حجته؟ این رو انشاءالله پرداشیم. سلام علیکم.